الان شهرهای ما، الان خصوصا نسل جوان و میان سال ما، آیه دکتر اصلا اعتنایی ندارن این که شما به عنوان پرسشگر
اصلا
واهمه ای ندارن از اینکه نظر خودشون رو بیان بکنن و اینها. و باز تاکید میکنم که ما این منطق درسته که ما در کنار پژوهش‌های کمی باید پژوهش‌های کیفی هم انجام بده، ولی تو سیاست گذاری و برنامه‌ریزی مسئله ما مسئله تعمیمه، سرعت حصول داده است. اینها تو پیمایش‌های کمی بهتر به دست میاد تا اینکه یه نفری بره مثلا با یه قبیله ای تو مکزیک مثلا سنت مثلا چند سال زندگی بکنه تا بفهمه مثلا فرهنگ اجتماعی اینها مثلا خانوادگیشون مثلا چگونه است. اون کارهای کیفی قطعا دقت خیلی بالایی داره، ولی مسئلهش اینه که برای ما تعمیم رو نمیاره.
ممنونم آقای دکتر. دقایق پایانی برنامه است، کمتر از 10 دقیقه به انتهای برنامه فرصت داریم، سوالاتمون هم زیاده، حالا بعد دامن سخن رو فراهم بچینیم و نکات خاصی رو در انتها مطرح بکنیم. بریم اتاق فرمان و دقایق پایانی برنامه در خدمتتون هست.
نوشدن است. صوفیا
دقیقا. خب ببینید، مفاهیمی گفتن مانند آقای دکتر حجت پناه خب مخاطب ما هم هستند و در حقیقت سوال رو ادامه میدن، اخلاقا هم باید این بحث رو از ایشون هم مطرح بکنیم که البته شما مطرح کردید، این رو پاسخ دادید که مفاهیمی مانند احساس در محضر خدا بودن رو نمیشود سنجید، آنچه صرفا میتوان سنجید اعمال دینی است که مشخصا ربطی هم به دینداری و احساس و نیت و غیره ندارد. بسیاری از گرانفروشان هم شاید در دهه محرم خرج دهند. این پژوهش‌ها و نحوه تعمیم آنها آیا واقعا داره اعتبار است؟ و بعد هم سوال کردن که سنجه‌ها، پرسشنامه‌ها و الگوهای پژوهش دینداری در حقیقت برخیش فقط ایشون گفتن که جمع کردن این سنجه‌ها رو و بررسی کردن و گفتن که اعمال و تظاهرات رو می‌سنجن نه چیزی بیشتر از اون رو. نظرتون چیه آقای دکتر ولی
فرد؟ من توضیح دادم خدمت شما اینکه این قابل اعتبار دارد یا ندارد. خب این اعتبار به اشکال مختلف قابل احصا هست، اعتبار نمونه‌گیری هست، اعتبار محتوا هست، اعتبار به اشکال مختلف، اعتبار در واقع اون تحلیل داده هست، به اشکال مختلف میشه پژوهش رو اعتباریابی کرد. اینکه صرفاً به ضلع ظواهر میپردازند
آیا واقعا همینطوره؟
نه اینطور نیست،
فقط ظواهر مورد توجه
خیر، چون به هر حال درست هستش. من عرض کردم خدمتون که برخلاف اون روی کرده امکان سنجش به صورت کامل کلمه، سایر در واقع دیدگاه ها، روی کرده ها تأکید دارند که یا امتناع از امتناع صحبت میکنن یا از امکان اندازه گیری. اون امکان اندازه گیری نگاه معقولی داره به داستان، یعنی اونها تأکید دارند که ما امکان سنجش برخی از در واقع ابعاد رو به صورت مستقیم داریم، برخی رو به صورت روش های کیفی به صورت غیر مستقیم و با واسطه.
ببین آقای دکتر، این سوال دیگه هم هست که نیات و ملکات و ایمان رو شما چگونه میسنجید؟
همین عرض کردم خدمت اینا من تو مثال هام حتی بوده، یعنی من تو مثال هام عرض کردم که اینها غیر قابل سنجشن، یعنی همون نگاه سوم که بر این تاکید داره که امکان ارزیابی وجود داره نه کامل و مطلق،
ترکیبی باید،
همین عرض کردم. یعنی اینکه در برخی از الانم هم صحبتم همینه، در برخی از شاخص ها و سنجه ها ما امکان سنجش کامل رو داریم، بیشتر جنبه ظواهر تو روش های کمی، سطحی در روش های کمی، عمیق‌تر در روش های کیفی.
یعنی شما سوالات شامل کیفی هم میپرسید، سوالاتی که
میتونه در روش های کیفی بیشتر، ولی تو همون روش های کمی ها ما شامل در واقع این مدل های ما شامل ابعاد باور، نگرش، هویت، احساسات، اون تجربه قدسی رو حتی هم رصد میکنه. یعنی اینها این صرفاً ظواهر نیست، اینطور نیستش که ما فقط اعمال میشه شامل اعمال به قول من مستحبی، یعنی مؤلفه‌هاش اینها هستن. واجب و مستحبی یا فردی و جمعی. در واقع این اعمال رو ما خورد میکنیم تو این ابعاد، مهمترین شاخصه ها روشن میشن. فرض بفرمایید نماز توزیع فردی هست، توزیع اعمال فردی هست، یا روزه توزیع اعمال فردی هست، نماز جماعت، نماز جمعه، اینها اعمال جمعی هست و اون سنجش میشه. ولی توزیع باورها وقتی خدا وجود دارد که دیگه جز اعمال نمیشه که، یعنی سنجش این که اعتقاد فرد به خدا، سنجش اعتقاد فرد به معاد یا احساس تجربه قدسی یا احساس اون تعلقش به دین، تنفرش از کسی که به قرآن توهین میکنه، اینا که جنب، اینا احساسن، اینا که جنبه های اعمال که نیستن، که ما ابعاد مختلف رو میبینیم.
درست. ممنونم از سوالات های دکتر حجت پناه که بحث چالشی رو هم به مباحث ما اضافه کردند. آقای دکتر فروغی، دو سه دقیقه در خدمت جناب عالی باشیم و دقیقاً باید برنامه رو به انتها ببریم. در مورد این فضای سنجش دینداری و آینده پژوهی ناظر به این سنجش دینداری هم چند دقیقه کوتاه در پایان برنامه برمون بفرمایید.
ببینید، هدف از تولید این داده ها این بود که این داده ها در اختیار سیاستگزاران و برنامه‌ریزها قرار داده بشه تا اینها در اون برنامه‌ریزی فعالیت های مذهبی، فرهنگی، عاطفی و سلیقه‌ای و ذوقی عمل نکنن.
درسته.
اینها مبتنی بر داده ها اقداماتشون رو برنامه ریزی و طراحی کنن. حالا اینکه ما در نظام تصمیم گیری خودمون این بود کارشناسی خیلی باید بهش اهمیت داده بشه. کارشناسی که در واقع این بستر رو آماده میکنه، این تصمیم سازی انجام میشه، بعد اون مدیران ارشد میخوان تصمیم گیری کنن. اینها باید به منطق، این منطق علمی این پژوهش ها خاضع باشن، ایمان داشته باشن. و همونطور که اشاره کردن، ما در کنار این پژوهش‌های کمی باید به طور موازی پژوهش‌های کیفی رو در دستور کار قرار بدیم. مهمترینش الان گونه شناسی دینداری در ایران معاصره.
بله، خیلی نکته خوبیه اتفاق.
یعنی ببینید الان مثلا دینداری که بر جنبه‌های معرفتی تاکید داره با دینداری که بر جنبه‌های مثلا مناسکی تاکید داره، با دینداری که بر جنبه‌های مثلا تجربه دینی و اون مواجهه با امر قدسی مثلا تأکید داره، خب این سه نوع دینداریه. اون دینداری که بیشتر جلوه مناسک و شعائر داره با اون دینداری که جنبه تعقلی داره، شناختی داره، معرفتی داره، با دینداری که هدفش اینه که مواجهه با امر قدسی پیدا کنه، تجارب معنوی. خب این خیلی شخصیه
کاملا.
اون معرفتی هم شخصیه، ولی اون دینداری مناسکی مظاهر و بروز جمعی داره. حالا برای یه دینی مثل اسلام که در کنار اون مناسک فردیش، مناسک جمعیش هم خیلی اهمیت داره، ما برای برنامه ریزی ها نیازمند این هستیم که دستگاه های مسئول در واقع بیان به این داده ها مراجعه کنن و در طول زمان پیمایش های انشالله باید طراحی بشه، نقاط ضعف پیمایش های قبلی در واقع پوشش داده بشه، گستره این پیمایش ها دامنه مثلا اون مناطق شهری روستایی، پوشش شهری روستایی، گروه‌های سنی، همه اینها به ما کمک میکنه که در واقع ما بتونیم یه داده قابل اطمینانی تر داشته باشیم. وگرنه روشنه که اون واقعیت خارجی، به هر حال ما یه فاصله با اون واقعیت خارجی داریم. این درصد خطا میگن تو روش کمی بیشتر 5% مثلا نباشه. بس اینه. و اینی که حالا ما دستگاه سیاست گذاریمون میتونه اینها رو استفاده کنه یا نه، این به جهت ضعفیه که ما در بدنه کارشناسی کشور داریم. این تجربه خود من هست که بعضی اوقات که ما این داده ها رو ارائه می کردیم متوجه می شدیم که این داده ها هضم نمیشه.
ممنونم آقای دکتر، این نکته مهمی است که هم هضم بشه، هم بر اساسش برنامه‌ریزی صورت بگیره و هم اون گونه شناسی به نحوی مورد درنگ قرار بگیره که این تفاوت ها دیده بشود و بر اساس این تفاوت ها برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگی رو ما داشته باشیم. متشکرم از حضور اساتید گرامی و امیدوارم که فرصت و فراغتی فراهم بشود بتونیم در برنامه دیگر هم خدمت اساتید باشیم و نکات مهمی رو در این برنامه مطرح کردیم. دین راهگشا بود و تو گمگشته دینی، پرهیز کنه زاهد اگر اهل یقینی، آهو نگران است بزن تیر خطا را، سیاد دل از کف شده تا کی به کمینی، ای عقل بپرهیز و مگو عشق چنان است، ای عشق کجایی که ببینند چنینی ای عشق، چه در شرح تو جز عشق بگوییم، در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی، دین راه گشا بود و تو گمگشته دینی، تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صوفیا تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شماست.
عطر خونت بوی زفر می داد وقتی که حاصلش شکوفه گل سال بود، و من که مغرورانه خوشبختم که آرامش ایرانم را در آیینه سرخی نگین سلیمانیت به تماشا نشستم. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. گرامی میداریم حماسه نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت.
به اذن الله تعالی در همه عرصه‌ها آمریکا رو ما مأیوس خواهیم کرد. اون کسانی که قبلا در حکومت، در رأس حکومت آمریکا بودن، بیکار نبودن، اونها خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی‌تر بود هم عاقل‌تر بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، حالا تهدید و هیاهو، و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، اون هواپیمای ما رو زدن و این کار کردن. امروز ریگان کجاست؟ جمهوری اسلامی کجاست؟ امروز جمهوری اسلامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده در همه قسمت ها. او در عذاب الهی الان گرفتار، جسمش پوسیده و خاک شده است، روحش هم علال قاعده طبق ضوابط که ما داریم مشغول مؤاخذه پس دادن به دستگاه عدل الهی است. اینا هم اینجوره، اینا هم جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرپا خواهد موند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد موند. بعضی هاشون البته توانستن به برکت دستکش مخملی سر بعضی از ماها رو گرم کنن، تونستن یه برهی تونستن سر ماها رو گرم کنن یه مقداری با نرمش های ظاهری و با دستکش مخملی که گفتیم روی دست چدنی کشیده بودن، لکن زود رسوا شدن. امروز حقایق در مورد نیات پلید دولت ایالات متحده آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی امروز آشکار شده. کارهایی که اونا میتوانند بکنن، این کارها رو بدانیم. اونا تحریم میکنن، ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه. اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه دولتی هستند دیگه، همه چی میخرن، همه چی لازم دارن. اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست. در مورد کارهای تبلیغاتی همین جور، در مورد جنگ روانی همین جور، این برنامه‌های در مورد مقابله با نفوذ همین جور. مراقب باشن نفوذی دشمن در دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نشه، چاپلوسی های دشمن را هم جدی نگیرن، اظهار محبت ها و اظهار ارادت ها و اینکه بیا دست بدیم و بیا بنشینیم و اینا را جدی نگیرن. بدانن دشمن چی کار بخواد بکنه. اگر اینها را دانستید، اینها را اگر دانستیم، اینها را اگر مراعات کردید، اینها را اگر مراعات کردیم، بدانید که جمهوری اسلامی همچنان این حرکت رو به جلو رو پیش خواهد رفت و این مشکلاتی که وجود داره که بنده میدونم مشکلات گرانی ها و مشکلات تورم و مشکلات رکود و مشکلات گوناگونی که مردم در زمینه مسائل معیشتی و اقتصادی دچارش هستن، اینها با همت مسئولین قابل رفع کردن است و خدای متعال پاداش این همت رو خواهد داد که انشالله گره ها رو باز کنه.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. برنامه ارغنون در این لحظه تقدیم به شما هموطنان عزیز میشه. اشتیاق موسیقی و وفاق ملی عنوان این برنامه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم با برنامه ارغنون از رادیو گفتگو برای شما گرامیان و علاقمندان به موضوعات گوناگون موسیقی که شنوای ما هستید پخش میشه. همچنان ما بحث اشتهای موسیقی و اینکه موسیقی چگونه میتواند ایجاد همبستگی و وفاق ملی برای مردمان داشته باشد صحبت میکنیم با کارشناسانی از تخصص‌های مختلف، از زوایای مختلف، البته با پرسش‌های حدوداً یکسان که بتوانیم در پایان چندین برنامه به یک جمع‌بندی برسیم که برای محققان و پژوهشگرانی که می‌خواهند دستیابی داشته باشند به نقطه نظرهای گوناگون در تحقیقات کتابخانه و میدانی خودشون سهمی هم از رادیو گفتگو داشته باشند. رادیو گفتگو با اپلیکیشن گفتگو شما میتونید شنوا باشید در همه مواقع. تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. می توانید صحبتتون رو در اونجا بگذارید به صورت ضبط شده و می توانید تأمل بکنید تا کارشناسان صدای شما رو بشنوم و با شما گفتگو بکنم و نقطه نظرهای شما رو ثبت و ضبط بکنم و به ما انعکاس بدن. همینطور هم پیامک 301035 در اختیار شماست در طول هفته که می تونید با ما ارتباط برقرار بکنید. ارغنون از موج اف ام 103.5 مگاهرتز پخش میشه. امشب مهمانان گرانقدری داریم که در عرصه جامعه شناسی، هنر و علوم اجتماعی تحصیلاتی دارند و از زوایای مختلف میخوان به پرسش های ما پاسخ بدهند. جناب آقای امیر راغب و جناب آقای محسن صفای فرد در کنار دو بخش تلفنی دیگر که معرفی کتاب و اخبار موسیقایی داریم. اینکه چه عواملی در میزان مصرف فرهنگی تعیین کننده هست در نوع شنیداری و میزان مصرف موسیقی تحت تاثیر چه چیزهایی است، آیا اشتهای موسیقی در جوامع مثبت هست منفی هست، باید اینها بحث و بررسی بشه. و اینکه فرهنگ ها چگونه از موسیقی نشأت میگیرن و موسیقی از فرهنگ های ادوار گذشته تا کنون چه بهره برداری هایی کرده و میکند و موسیقی های چند فرهنگی و علل و مباحثی که میتواند موسیقی رو به نحو احسن در جامعه نهادینه بکنه و انواع موسیقی ها آیا تعیین کننده نوع رفتار فرهنگی در جوامع هستن. اینها بحث هایی است که و سوال هایی میتواند باشد که اگر ما پاسخ های درستی رو دریافت کنیم در راهگشایی برنامه ریزی های آینده متولیان بالادستی بهتر میتوانند بودجه ریزی و اصطلاحاً سیاست گذاری و هدایتگری داشته باشند. خب توفیق داریم که اولین مهمان تلفنی ما جناب آقای راغب فرزند خلف و ارشد جناب استاد احمد علی راغب که با عنوان پدر موسیقی انقلاب شناخته شدن و با ایشون صحبت داشته باشیم که از محققان کارشناس ارشد دانشگاه تهران در رشته علوم اجتماعی هستن. آقای راغب شبتون بخیر، به ارغنون خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهدوی، خدمت همکاران محترمتون در رادیوی گفتگو و شنوندگان محترم این برنامه.
بزرگوار، خب به واسطه رشته تحصیلی شما علوم اجتماعی و نکته بعد اینکه شما فرزند استاد احمدعلی راغب بودید و با ایشون زندگی کردید و خاطرات خوبی دارید از مباحث موسیقایی، میتونیم از دو منظر این بحث رو پیش بکشیم که در دوره دهه 60 بالاخص بعد از انقلاب، پدر شما و شخصیت‌های مثل پدر شما که در رسانه ملی صدا و سیما مسئولیت‌هایی داشتن در وزارت ارشاد و نوادهای فرهنگی، خب نوع خواهندگی گوش‌های مردم رو به یک سمتی سوق دادن، یعنی اشتهای موسیقی و شنیدار موسیقی به نوعی جهت‌دهی شد. میخوام ببینم که پدر مرحوم شما چقدر تو این قضیه سهم داشتن که به واسطه یه تغییر تحول جریان انقلاب بعد از 57 نوع موسیقی که از روی تلویزیون پخش می‌شد و جریان بازار چه تغییر شکل محتوایی داد؟
خواهش می‌کنم. خدا انشالله سایه همه هنرمندان در قید حیات رو بر سر فرهنگ و هنر کشور حفظ کنه و انشالله گذشتگان رو رحمت بکنه. مرحوم پدر همونطور که آقای مهدوی شما فرمودید بخش وسیعی از فعالیت هنری خودشون خصوصا در این 4 دهه اخیر رو متمرکز بر حوزه رسانه و سیاست گذاری موسیقی برای رسانه در واقع کار کردن. ایشون غیر از فعالیت هایی که در سالهای ابتدایی انقلاب در زمینه تهیه سرودهای انقلابی داشتن، در سالهای پس از اون هم همیشه خیلی دقت و وسواس شدیدی روی در واقع همین سلیقه شنیداری جامعه در زمینه موسیقی داشتن. در دوره‌های مختلف سیاست‌گذاری‌های مختلفی شد که حالا مجال این برنامه شاید اجازه طرح همه اونها رو نمیده، اما اگر بخوام سوال اول شما خیلی کوتاه و مختصر جواب بدم، با پیروزی انقلاب خب موسیقی نقش اجتماعی خودش شاید آگاه تر شد و هنرمندانی که از این زاویه به مسئله موسیقی می پرداختن براشون جنبه های اجتماعی و کارکرد اجتماعی موسیقی حائز اهمیت بود، هم مجال بیشتری پیدا کردن برای فعالیت به نسبت سالهای پیش از اون که بیشتر جنبه سرگرمی موسیقی به خصوص در سالهای پایانی دهه 50 پیدا کرده بود. پس از انقلاب به واسطه نیاز عمومی جامعه به اینکه ما در واقع جماعت‌های مردمی رو بتونیم به نحو هماهنگی در مقاطع و مناسبت‌های مختلف در خیابان در اجتماعات گوناگون داشته باشیم، موسیقی به عنوان یک عنصر هماهنگ کننده یا یک عنصر هدایتگر، چیزی که زمان به تعبیر علمای علوم اجتماعی زمان طبیعی افراد رو با هم همزمان میکنه. الان بنده و شما که داریم صحبت میکنیم هر کدوم زمان متفاوتی داریم، من مثلا الان در سوگ پدر هستم، شما ممکنه مثلا شب یلدا رو گذرونده باشید، ما زمانهای متفاوتی داریم که داریم با هم گفتگو میکنیم.
بله.
برای مراودات اجتماعی نیاز هست که این زمانها همزمان بشه. موسیقی یکی از مهمترین و مؤثرترین در واقع صورت‌های هنری و فرهنگی هست که به افراد اجازه میده که وقتی داریم یک اثر موسیقایی رو با هم گوش میدیم یا اثر موسیقایی رو با هم زمزمه میکنیم، به واسطه قرار گرفتن در افق معنایی اون اثر، در واقع بعد فرهنگی و محتوایی اون اثر، در تبار فرهنگی اون اثر، ما همزمان میشیم. شما ببینید در تظاهرات های ابتدای پیروزی انقلاب، در تظاهرات انقلابیون از عنصر موسیقی استفاده بهینه و مؤثری میشده. مرحوم پدر بارها در گفتگوهاشون به این مسئله اشاره کرده بودن که ما هنرمندان انقلابی و اهل موسیقی از تظاهرات مردمی استفاده میکردیم، یعنی بستر رو شناسایی کرده بودن. اونجایی که در اون لحظه خاص تاریخی موسیقی بنا بوده نقش آفرینی بکنه، مجالی بوده که در اون مجال لازم بوده مردم دور